ساعت 21 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
الله اکبر، لا اله الا الله، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان گرامی سلام، شب بخیر. دعوت میکنم با بخش خبری 21 امشب شبکه رادیویی معارف همراه باشید. ثبت نام زائران برای شرکت در مراسم معنوی پیاده روی 40 حسینی از فردا در سامانه سماح انجام می شود. مدیر کل عتبات عالیات سازمان حج و زیارت از الزامی بودن نامنویسی در سامانه سماح برای زائران 40 حسینی خبر داد و تأکید کرد همه زائران باید رسید سامانه سماح به همراه گذرنامه را در زمان خروج از مرز به همراه داشته باشند. به گفته مسئولان در ایام 40 زائران می توانند از 19 شهریور تا 7 آبان بدون نیاز به اخذ روادید و به شرط ثبت نام در سامانه سماح همراه با گذرنامه معتبر جهت زیارت 40 حسینی وارد عراق شوند. مرز خسروی در استان کرمانشاه نیز تا چند روز آینده بازگشایی می شود. آقای بازوند استاندار کرمانشاه نیز گفت همه اقدامات برای آماده شدن مرز خسروی جهت تردد هرچه بهتر زائران به کربلای معلا به ویژه در ایام 40 انجام شده است. گزارش همکارم خانم پانیاز از استان کرمانشاه.
کرمانشاه را از قدیم الایام قدمگاه زائران ابا عبدالله الحسین علیه السلام می‌شناسند. از سالها پیش بازگشایی مرز خسروی برای تردد زائران در 40 حسینی در دستور کار دولت قرار گرفت. وزیر کشور 26 مرداد ماه امسال در دیدار با همتای عراقی خود و امضای تفاهم نامه‌ای خبر از بازگشایی مرز رسمی خسروی داد. استانداری کرمانشاه اعلام کرده 8 تا 12 شهریور ماه آیین افتتاح و بازگشایی رسمی مرز خسروی با حضور وزیر کشور برگزار خواهد شد. بازبند استانداری کرمانشاه:
عملا از اول محرم هم انشالله زائرین انشالله با قصد زیارت مشرف شد. 20 میلیارد تومان ما اعتبارات گرفتیم، 50% تخصیص دادن و امروز 50% 10 میلیارد تومان توزیع شد بین دستگاه‌ها.
مرز خسروی در 20 کیلومتری شهر قصر شیرین قرار دارد. امضای توافق دو کشور و به منظور آسان شدن امکان حضور زائران در 40 روادید لغو شده است. زائران باید از طریق سایت ثبت نام کنند و هزینه ثبت نام هم برای هر نفر 25 هزار تومان است.
رئیس جمهور گفت زیاده خواهی های آمریکا در دنیای امروز پذیرفتنی نیست. حجت الاسلام و المسلمین روحانی امروز در مراسم گرامی داشته روز صنعت دفاعی و رونمایی سامانه موشکی باور 373 افسود همکنون که دشمن ما منطق را نمیپذیرد در برابر زور باید قدرت داشت.
وقتی طرف از زور میخواد استفاده کنه شما باید همه توانتون رو به کار بگیرید. اینجا دیگه میز مذاکره به درد ما نمیخوره. اونجایی که دشمن داره از هواپیما علیه ما استفاده میکنه، از ناو جنگی استفاده میکنه، از پهبادش علیه ما استفاده میکنه، از موشک برده بلندش علیه ما استفاده میکنه، اونجا جایی است که ما باید بریم دنبال باور قدرت نظامیمون. اینجا ما باور 373 رو ما نیاز داریم.
رئیس جمهور همچنین افزود امروز شاخص‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی به ما می‌گوید که وضع ما نسبت به سال گذشته به مراتب بهتر است و مردم آرامش بیشتر دارند و ثبات اقتصادی بیشتر شده است. سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری از بازگشت بیش از 19500 حاجی با 81 پرواز به کشور خبر داد. آقای جعفرزاده گفت بر اساس گزارشات دریافتی سازمان هواپیمایی کشوری از 19 فرودگاه کشور که عملیات بازگشت را بر عهده دارند، سرویس دهی در فرودگاه‌ها و پاسخگویی مدیران فرودگاه‌ها و رؤسای ایستگاه‌های پروازی با حساسیت‌های مورد انتظار صورت می‌گیرد. وی افزود هر گونه اطلاعات بیشتر از وضعیت بازگشت حجاج بر روی سامانه شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران در دسترس قرار دارد. حدود 1/4 شرکت کنندگان مرحله مقدماتی 42 دوره مسابقات سراسری سازمان اوقاف و امور خیریه به مرحله پایانی راه یافتند. آقای میرزا جانی، مسئول کمیته فنی این دوره از مسابقات گفت:
بعد از اتمام مرحله مقدماتی 42 دوره مسابقات سراسری قرآن کریم که از 10 مرداد ماه آغاز شده بود و تا دیروز چهارشنبه که 30 مرداد بود در شهر مقدس قم ادامه داشت، تکلیف نفرات راه یافته به مرحله نهایی مسابقات مشخص شد. حدوداً 25% شرکت کنندگان در مرحله مقدماتی در هر رشته موفق شدن که صعود بکنن به مرحله نهایی که انشاءالله 6 تا 11 مهر ماه در شهر اصفهان برگزار خواهد شد. انشاءالله مسابقات اصفهان هم در همه این رشته هایی که در مرحله مقدماتی ما پشت سر گذاشتیم در شهر قم، یعنی قرائت قرآن، حفظ کل قرآن کریم، ترتیل قرآن، رشته های حفظ 20 و 10 جزء قرآن کریم، اذان، دعاخوانی و همخوانی قرآن و مدیح سرایی، رشته هایی هستش که انشاءالله در اصفهان برگزار خواهد شد. این دوره از مسابقات هم با حضور 57 نفر از داوران برجسته جمهوری اسلامی ایران که از 14 استان کشور ما این داوران محترم رو انتخاب کرده بودیم برگزار شد که در مرحله نهایی هم یک نتیجه عادلانه و منصفانه انشاءالله رقم بخوره.
شنونده بخش خبری 21 شبکه رادیوی معارف هستید. 670 برنامه از سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در برنامه 6 و 7 توسعه اجرایی می شود. سرپرست وزارت آموزش و پرورش در جمع مدیران مدارس سبزوار با بیان اینکه سند تحول بنیادین به تمامی مشکلات و دغدغه های ما در نظام آموزش و پرورش توجه دارد گفت 1,000,000 معلم، 107,000 مدرسه و 14,000,000 دانش آموز را نمی شود با قوانین عادی اداره کرد. مسجد جامع ساری پس از بازسازی و بهسازی عصر امروز با حضور وزیر راه و شهرسازی افتتاح شد. مسجد جامع ساری که یکی از بناهای قدیمی و مذهبی استان مازندران به شمار می آید، تیر ماه پارسال دچار آتش سوزی شدید شد و از همون موقع کار بازسازی این بنای قدیمی آغاز شد و پس از 1 سال کار شبانه روزی امروز به بهره برداری رسید. از ابتدای سال جاری تا کنون 6100 زوج جوان در طرح زندگی به سبک رضوی آستان قدس رضوی شرکت کرده و از برنامه‌های مختلف این طرح بهره مند شدند. مسئول طرح ملی زندگی به سبک رضوی آستان قدس رضوی گفت این طرح به همت مرکز امور بانوان و خانواده آستان قدس رضوی با رویکرد صیانت از کارکرد خانواده و الگوگیری از سبک زندگی رضوی طراحی شده است. آقای اسماعیلی افزود تمام زوجین اعم از زائر و مجاور که 1 سال از تاریخ عقد رسمی آنها نگذشته باشد می توانند به صورت حضوری یا غیر حضوری در طرح زندگی به سبک رضوی ثبت نام کنند. تولیت آستان قدس رضوی بر توسعه خدمات سلامت محور و فراهم کردن امکانات پزشکی در مناطق حاشیه‌ای شهر مشهد تأکید کرد. حجت الاسلام بالمسلمین مروی در آیین گرامی داشت روز پزشک که در سالن همایش‌های بیمارستان رضوی برگزار شد افزود تلاش ما بر این است از محل درآمدهای بیمارستان رضوی برای توسعه مراکز درمانی در حاشیه شهر مشهد استفاده و در آن مناطق درمانگاه و دارالشفا با امکانات خوب پزشکی احداث کنیم. آخرین خبر این که نماز جمعه تهران فردا به امامت آیت الله امامی کاشانی در مصلای امام خمینی برگزار می شود. در پایان با آگاهیتان می رسانم هنگام نیمه شب شرعی امشب وفق قم 25 دقیقه بامداد از آن صبح فردا ساعت 5:04 و طلوع آفتاب ساعت 6:33 خواهد بود. شنوندگان گرامی، بسیار سپاسگزارم از توجه و همراهیتان با این بخش خبری و از حضور شما خداحافظی میکنم. شب بخیر.
برنامه های ستاد رو الان صحبت می‌کنید، تو خبر بتونید پوشش بدید.
طرح خوشحجابی که در حال اجرا هست.
با چه افرادی دیدار و گفتگو کردید؟
با طیف‌های مختلفی اونجا تعامل داشتیم.
شما فکر نمی‌کنید نباید تعطیل می‌شد و برگزار؟
نه ببینید، مقاله وقتی که 38 تا مقاله اومده،
می‌خواستیم ببینیم که از طرف سازمان مطبوع شما چه کارهایی صورت گرفته.
گفتگوی 21.
بسم الله الرحمن الرحیم. شب مخاطبان ارجمند گفتگوی 21، گفتگوی شبانگاهی رادیو معارف، به خیر و نیکی باشه انشالله. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر همه شما عزیزان بزرگواران در هر کجا که مخاطب این گفتگو هستید. خب همطور که میدونید، محور مقاومت و ارتش سوریه این روزها پیروزی های بسیار درخشانی رو در خان شیخون به دست آورده در استان ادلب. امشب به علت حساسیت این موضوع در جهان اسلام میخوایم با آیت الله شری در این زمینه صحبت کنیم، ببینیم چه اتفاقاتی در سوریه افتاده. آیت الله سلام، شبتون بخیر. آیت الله شری سلام، شب شما بخیر.
به نام خدا، خدمت جناب علی و همه شنوندگان معززتون عرض سلام و ارادت دارم در خدمتتون هستم.
متشکرم آیت الله شری که دعوت گفتگو 21 رو امشب پذیرفتید. آقای دکتر، به هر حال ارتش سوریه علارغم توطئه‌های گوناگونی که هم امریکایی‌ها و صهیونیست‌ها دارن انجام میدن، هم ترکیه داره در واقع به اتفاق امریکا برای ایجاد به اصطلاح فضا منطقه امن داره تلاش میکنه، به هر حال پیروزی‌های بسیار درخشانی رو به دست آورده و امروز تسلط کامل خودش رو بر خان شیخون ایجاد کرده. مهم تحولات امروز در خدمتون بررسی کنیم. مثلا بفهمید الان چقدر از در واقع جغرافیای سوریه همچنان در دست تروریست هاست و در این زمین چه اتفاقاتی افتاده؟
بله، همونجوری که اشاره فرمودید، به نظر میاد که تحولی که امروز در سوریه اتفاق افتاده تحول بسیار مهم و استراتژیک هست، به دلیل اینکه اولا خان شیخون یکی از مراکز مهم تجمع گروه‌های تروریستی بوده است، از طرف دیگر به جهت نزدیکی به مرزهای شمالی به ویژه ترکیه و بحث آمد رفتی که از گذشته دور در رابطه با بحث تروریست ها بوده است میتواند مهم باشد. از طرف دیگر با توجه به اینکه خان شیخون در حقیقت محل تلاقی استان هما از یک طرف و استان ادلب از طرف دیگر هستش و دو تا استان بازم از جمله استان‌هایی بودن که گروه‌های تروریستی هم در نگه داشتن اونا و هم در استفاده از در مناطق مختلف اون برای حملات خوش استفاده میکردن میتوانه نقطه مهم باشه. و در این حال همونجور که مستحضر هستید، جهت این که این مناطق 4-5 سال هستش که در حقیقت دست گروه های تروریستی افتاده و بوده و در حقیقت به نوعی بازپسگیری اونها میتواند در افزایش روحی ارتش سوریه و همچنین روند پیروزی های ارتش این کشور بسیار مهم و اساسی باشه. در این حال بسیار برای این باور هستن که به جهت اینکه این مناطق در حقیقت مناطقی است که شاید آخرین پایگاه های حضور تروریست ها باشه، باز پاکسازی این مناطق به طور حد موضوع امنیت، موضوع از بین مرد از رفتن گروه های تروریستی و در نهایت نوار پیروزی های ارتش سوریه و همچنین ملت سوریه میتواند تکمیل بشه.
بسیار خوب. آقا تو الان چقدر از در واقع سرزمین سوریه همچنان در دست تروریست هاست؟ ادلب و نمیدونم الان در چه حالی، ادلب در دست تروریست هاست یا در دست ارتش سوریه است؟
ببینید، با توجه به این جغرافیایی که در حقیقت در سوریه مناطق مختلفی در حقیقت همچنان دست گروه های تروریستی است، همجوری که اشاره فرمودید بخش های از ادلب و همچنان استان هما و خدمتتون هستم بخش های از حلب که البته در رابطه با حلب با توجه به عملیات هایی که یکی دو هفته پیش انجام شده است، بخش اعظمی از حلب آزاد شده است و در برخی از مناطق در حقیقت جنوبی مثل درعا و جاهای دیگه هنوز مناطق داریم، اما به جهت جغرافیای در حقیقت تاثیرگذار و عملیاتی گروه‌های تروریستی دارن، به نظر میرسه که این استان‌ها که استان‌های در حقیقت همش که اکثرا محل تجمع و عملیات و برنامه‌ریزی است و به نوعی شاید یکی از شاهرگ‌ها و مکان‌های مهم گروه‌های تروریستی برای عملیات بوده است، جهت همین که در شاهرهای حلب به دمشق قرار داشته و از طرف دیگر همونجور که اشاره کردم به جهت جایگاهی که خان شیخون داشته است برای گروه های تروریستی با عنایت به مجموع عملیات هایی که داشته دور از این مناطق علیه مناطق دیگه استفاده شده، در مجموع نظر میرسه که خانه شیخون میتواند یکی از در حقیقت گلوگاه‌های خیلی مهم باشه. اما در مجموع نظر میرسه که با توجه به پیروزی که لااقل در چند ماه گذشته ارتش و نیروهای مردمی سوریه به دست آوردن،
بله،
بخش‌های از این مناطق همونجوری که عرض کردم آزاد شده، بخشی از حلب آزاد شده، بخش‌های مرکزی و بعضاً بخش‌های جنوبی، اما همچنان بعضاً گروه‌های تروریستی برخی از مناطق رو در حقیقت در دست دارن. ادلب همچنان بخش‌های مهمش از گروه‌های تروریستی در استان حما، همچنان ما بخش‌های از این استان رو در دست گروه‌های تروریستی داریم، همچنان که در حقیقت در مناطق مرزی سوریه و ترکیه هم،
بله،
همچنان گروه‌های تروریستی در آمده رفت هستن. به نظر میرسه با توجه به فضایی که الان ما در سوریه داریم، ارتش سوریه در حال بازپسگیری گام به گام مناطق مهم هستش که به نظر میرسه در حال حاضر این سه استان، یعنی هما، ادلب و خان شیخون که عرض کردم از نقاط بسیار مهم عملیاتی گروه تروریستی بوده در برنامه ارتش سوریه برای آزادسازی.
بسیار خوب. آقای دکتر، الان ترکیه تو این وسط چه سیاستی رو پیش میگه؟ ما از یه طرف شاهد در واقع یک همکاری راهبردی بین ایران، ترکیه و روسیه هستیم، نشست‌های آستانه هم در واقع به نوعی مؤید این مطلب هست، ولی از طرفی می‌بینیم که در واقع ترک‌ها با امریکا هم دارن در خصوص ایجاد یک فضای امن صحبت می‌کنن، آمریکایی‌ها هم انگار دارن حمایت می‌کنن. الان ترکیه چه سیاستی در پیش گرفته و الان این حمایت‌هایی که داره می‌کنه در نزدیکی مرزهای خودش از تروریست‌ها به خاطر چی؟ به خاطر PKK است یا اصلا یک طمعی داره به خاک سوریه؟
به نکته مهم اشاره کردی. ببینید، ترکیه به نظر میاد که در حال حاضر در یک فضای تقسیم سازی مناقشه آمیز قرار داره. یک طرف با توجه به اینکه عضو کشورهای ضامن هستش، میباید بر اساس در حقیقت تعهدی که داده است در فضای ایجاد آتش بس، بحث در حقیقت جمع کردن گروه های تروریستی، پس از اون روند سیاسی با گروه های ضامن همکاری کنه. اما همینجور شما اشاره کرده به درستی، به نظر میاد که ترک ها مدت هاست که در رابطه با ایجاد یک فضای حائل دارن تلاش میکنن. حالا بخش موضوعی کردیش یه طرف، ولی در مناطق مختلف اونها حتی در جریان حلب هم مستقر هستی که خیلی تلاش کردن که فضای حلب رو در حقیقت به یک منطقه حائلی برسونن. در حال حاضر هم به نظر میاد ترکیه در این فضا داره فعالیت میکنه، بتواند با ایجاد یک مناطق حائل بخش از گروه های تروریستی رو کنترل کنه. اما به نظر میاد با توجه به مجموعه سیاست هایی که آقای اردوغان در رابطه با ایالات متحده داره و کشمکش ها و مخاصمه که موجود هست، از طرف دیگر رویکرد مثبتی که ترک ها لااقل در دو سال گذشته در فضای کشورهای سگانه ضامن داشتن، بیش از آن که امروز ترکیه به طرف سیاست آمریکا در حقیقت گرایش پیدا کنه، میتوان گفتش که در فضای کشورهای سگانه عملیات کنه و در حقیقت با کنترل گروه‌های تروریستی، با سر و سامان دادن به اونها یا حتی فرستادن اینها به برخی از کشورهایی که آمده‌اند، کاری که شاید در سال‌های گذشته انجام شده است، بتوان یک رویکرد مثبتی از اقدامات ترکیه در فضای فعلی شرایط سوریه دید.
آقای طور، الان ترک ها این سیاستی که از سایید بهش اشاره میفرمایید و به نظر میرسه که رعایت نمی کنن. این ما داریم شاهد حمایت خیلی زیادی اونها از تروریست‌ها در خان شیخون بودیم که حتی ارتش سوریه زارن تمام مسیرها رو هم به روی نیروهای ترکیه در این منطقه بسته. میخوام بگم الان اونها واقعا به چه آینده‌ای فکر میکنن؟ آیا یک سیاست منسجم رو دارن دنبال میکنن یا اونها هم مثل امریکایی‌ها دچار نوعی سردرگمی هستند؟
من فکر میکنم که عرض کردم چون ترک ها دچار یک در حقیقت دوگانه خیلی مهم هستن، یافتن این که اونها در کدام منطقه کدام سیاست رو پیگیری میکنن یه مقدار سخت هستش. اما همونجور که عرض کردم، به جهت حساسیت بسیار بسیار بالای ترک ها نسبت به موضوع کرد ها، هر چقدر موضوعات فضای سوریه به طرف مناطق کردی بره، اونها با اطلاعا حساسیت و با دقت و با شدت بیشتری وارد عملیات میشوند. اما در فضاهای دیگر به نظر میسه ترک ها با توجه به این که در حقیقت فضای کشورهای سگانه حضور دارن، همراهی بیشتری با سیاست هایی سه کشور خواهند داشت. در این حال این به این معنا نیست که ترک ها در حقیقت در سرکوب گروه های تروریستی عملیات نظامی خواهند داشت. همونش که عرض کردم، کاری که ترک ها لااقل در سالهای اخیر انجام دادن، یکیش بحث اصرار بر مناطق حائل بود، بحث جابجایی نیروهای تروریستی از مناطق مختلف مناطق امن.
چرا اصرار بر مناطق حائل دارن؟ یعنی به خاطر مشکلات خودشون که با کردها در داخل ترکیه دارن این کار دارن میکنن، یا اصلا یه طمعی دارن به نسبت به سرزمین سوریه؟
من فکر میکنم هم ادعای تاریخی براشون خیلی مهم است و همین که در اصل شما مستدر هستید، هنگامی که ترک ها در حقیقت محور عربی غربی بودن، یکی از نکات مهم اعتراض کشورهای مختلف به ترک ها این بود که اونها محل عبور و مرور و اصطلاحا خطوط ترانزیت گروه های تروریستی هستند. الان اگر ترک ها بخواهن همین اقدام را انجام بدن یا همین فضا رو دوباره تکرار کنن، به طور حد مورد هجمه جامعه جهانی به طور مشخص کشورهای ضامن قرار خواهند گرفت. لذا سیاست های مجموعه کلی که اونا در پیش گرفتن اصطلاحا با این فضا نمی کنه. در این حال ترک ها برای اینکه بتوانند یک اصطلاحا سیاست مقطعی رضایت بخش ایجاد کنند، در تلاش هستند که با ایجاد مناطق ضامن به نوعی کنترل اولیه و کوتاه مدتی بر گروه تروریستی ایجاد بشه. اگر بتوانند اینها رو به مناطق دیگری در حقیقت گسیل دارن، اگر نه، اگر بخواهند صلاحان یک اقدام مسالمت آمیز مبتنی بر فرایند های مسالمت آمیز در پیش بگیرن، میتوانن با دیپورت کردن گروه های این افراد تروریستی، یعنی با خلیه سرا کردن و ارسال اونا به کشور خودشون، یک نقش مثبت در حقیقت در فرایند سیاسی سوریه بازی کنن، که من فکر میکنم ترکا در شرایط فعلی بیشتر به این نگاه توجه دارن و علاقه من هستن که مناطق حائل رو برای خلیه سلا و بازپس فرستادن نیروهای تروریستی انجام بدن.
بسیار خوب آقای دکتر. بحث الان محور عربی صهیونیستی به حال از سرنگونی دولت آقای بشار اسد به حال کلا ناامید شده. امریکاییان به نوعی هم مستقیم هم غیر مستقیم در واقع پذیرفتن حاکمیت دولت قانونی فعلی سوریه رو. الان چه کشورهایی از تروریست‌ها دارن حمایت میکنن که اینها همچنان تو برخی از مناطق سوریه در واقع یک کتاز هستند و دارن در واقع جنایت میکنند؟
ببینید، موضوع باقی ماندن آقای اسد بر قدرت یا بر مدار سیاسی به نظر می رسد با بحث حمایت گروه تروریستی از مبانی اصطلاحا سیاسی مختلفی برخوردار هستید. به طور مشخص بسیاری از کشورهایی که در گذشته از گروه های تروریستی استفاده کردن، حمایت کردن، اطلاعات و لوجستیک و سلاح در اختیارشون گذاشتن، به نظر می رسد همچنان این سیاست دارن، به خاطر اینکه علاقه من اصلا در تحولات منطقه همچنان سهم داشته باشن. به طور مشخص ایالات متحده، برخی کشورهای اروپایی، عربستان، اسرائیل، اینا کشورهایی هستن که به طور حد از فضای فعلی سیاسی ترکیه سوریه راضی نیستن، یعنی باقی ماندن بشار به معنای رضایت مندی اونها از فضای کلی تحولات سوریه نیست، بلکه
بله،
به نظر من ناچاری اوناست که اونها بپذیرن فرآیند سیاسی رو. لذا همچنان اون محور عربی غربی عبری در حقیقت برخلاف نگاه خودش با توجه به اصرارات روز پذیرفته است تحولات سیاسی سوریه و باقی ماندن بشار رو، اما همونجور که عرض کردم مبانی در حقیقت سیاست خارجی اونها منطبق با این فضا نیست و هم تلاش میکنن که اگر بتوانن در فضای آتی تحولات سوریه باز هم مؤثر باشن، حالا چه گفتگوها، چه بحث‌های استفاده از گروه‌های معارض برای استفاده در فرایند سیاسی و حتی بعضاً حمایت گروه‌های تروریستی برای اینکه بتوانند در برخی از فرایندها مثل فرایند سیاسی خلل ایجاد کنند.
و به طور مشخص نقش عربستان و امارات و قطر در بحران فعلی سوریه، به هر حال اونها یک موقعی خیلی در واقع توی میدان بودن، از بازیگران اصلی بودن، هم کمک‌های تسلیحاتی و کمک‌های مالی و سیاسی می‌کردن، الان به نظر می‌رسه که یه مقداری توی این زمینه کم اثرتر شدن. به خاطر چی آقای دکتر؟
ببینید، به درستی نکته خوبی اشاره کردید. قبلا به نظر می‌رسه در واقع فرآیند سوریه لااقل در یک سال قبل به اصطلاح یک سال به
دو طرف بله
قبل از اون کشورهای عربی انسجامی داشتن، هم انسجام منطقی داشتن و هم انسجام سیاسی، یعنی همشون متصل قول برای براندازی حکومت سوریه اشتراک نظر داشتن، مخالفت میکردن، با محور مقاومت در منطقه چالش داشتن و از همه مهمتر با سیاست آمریکا در منطقه همراهی داشتن. به نظر میاد این اجماع یا این اتفاق نظر بین کشورهای عربی که اشاره کردی، حالا چه قطر باشه، عربستان و امارات، لااقل بین این سه تا عضو مؤثر در تحول سوریه الان ما دچار اختلاف نظر و به نوعی تفکیک هستیم و یه واگرایی در حقیقت مهم به چشم می‌خوره. را اگر بخوایم دقیق حرف بزنیم شاید هنوز عربستان هستش که با توجه به سیاست‌های منطقی و نوع نگاه حاکمان اون در تحولات سوری نقش فعالتر و نقش حمایتی بیشتری داره. خب قطر با توجه به تحولاتی که در جهان عرب باش مواجه بود یه مقدار کمرنگ شده. امارات هم با توجه به تحولات اخیراً در سیاست خارجی خودش در رابطه با ایران در رابطه با فضای منطقه خلیج فارس و همچنین فضای منطقه اعلام کرده به نظر میسه اون انسجامی که قبلا با عربستان داشته رو نداره و لذا من فکر می‌کنم همچنان عربستان هستش که به عنوان یک کدار میدان تحولات سوریه داره از گروه‌های توریستی حمایت می‌کنه و
عربستان هیچ تغییری نداده در سیاستاش در حمایت.
به نظر میسه عربستان همچنان صلاح هم پای کار تحولات سوریه بیش از دیگر کشورهای عربی داره.
بسیار خوب. آیتون آمریکایی‌ها یعنی میخوان بدون اینکه هزینه‌ای بکنن در واقع بهترین برداشت رو بیشترین برداشت رو داشته باشن، ولی آقای ترامپ که به عنوان یک معامله‌گر به هر حال خیلی مایل به دخالت مستقیم نظامی نیست، ولی از اون طرف هم به هر حال تلاشایی داره هم به اتفاق سوریه هم حمایت‌هایی که داره از اسرائیل میکنه در بمباران برخی از مناطق سوریه. آمریکایی‌ها دنبال چی هستن در سوریه؟
ببینید به نظر میاد که موضوع فرآیند تسمیه ایالات متحده در خصوص سوریه به نظر میرسه که صرفا در شخص ترامپ خلاصه نمیشه و مجموعی از عوامل مختلف مثل بولتون، مثل وزیر خارجه پنتاگون و جاهای دیگه هم با بحث سوریه به دلیل حساسیت های حالا نزدیکی به اسرائیل، بحث های مربوط به موضوع مقاومت به معنای کلی اون در منطقه ما و با توجه به اینکه سوریه به هر صورت یک کشور عربی است که اصطلاحا نیروی مقابل آمریکایی روزها اونجا نقش موثری دارن و از طرف دیگر بازیگران مثل ایران هم در اونجا نقش موثره، به نظر می‌رسد که فضای تصمیم‌گیری ایالات متحده در رابطه با سوریه مقداری از شخص ترامپ فراتر می‌رود و مجموعی از عناصر مختلف در حال تصمیم‌سازی هستند. در مجموع چیزی که تا کنون ما از نگاه آمریکایی‌ها دیدیم هستش که آمریکایی‌ها همون که شما اشاره کردید علاقمند به دادن در واقع هزینه‌های کلان نیستن، اما دارن تلاش می‌کنن از طریق کشورهای منطقه، حالا چه عربستان باشه چه اسرائیل، بعضاً صدماتی رو به محور مقاومت بزنه و از طرف دیگر اگر اقدامی هم قرار انجام بشه اینها انجام بدن، همین کاری که اسرائیل داره در حمله به مناطق مختلف انجام میده یا همونجوری که اشاره کردم بعضاً کمک‌هایی که توسط عربستان برای یک گروه تروریستی انجام میشه که اونها انجام بدن. لذا به نظر میاد یه نوع جنگ نیابتی یا یه نوع اصطلاحاً جنگ از راه دور رو آمریکایی از طریق کشورهای منطقه در سوریه دارن پیگیری می‌کنن.
آخرین سوال آیت الله، موضع اروپایی ها در قبال بحران سوریه چیه؟ اونها الان به هر حال با توجه به اینکه یه سری الگوهایی مثلا برخی از کشورها مثل فرانسه با سوریه وجود داشت، الان چی حاضر هستن به در واقع به فرآیند سیاسی با حضور آقای بشار یا همچنان اگر بتونن مایلن که آقای بشار نباشه؟
ببینید به نظر میاد در مجموعه اتفاقاتی که اروپایی ها در چند ماه گذشته یا حتی دقیق‌تر بگیم در یک سال گذشته اعلام کردن، اونا بیشتر الان سیاست سکوت و انتظار در پیش گرفتن، یعنی به جهت اینکه اروپایی‌ها خیلی در تحولات سوریه نقش‌آفرین نبودن. شما اشاره کردید فرانسه شاید بیشتر از همه نقش داشت، بقیه کشورها مثل آلمان، مثل انگلیس یا کشورهای دیگر اسپانیا و کشورهای ایتالیا اینا در حقیقت آنچنان نقشی نداشتن و حتی الان که بعضی موقع موضوع نیروهای بین‌المللی پیش میاد اونها خیلی فعال نیستن، حتی ناتو هم با توجه به اروپایی‌ها و کشورهای خیلی دیگر کشور اروپایی عضو ناتو هستن خیلی اصطلاحاً دل به تحول سوریه ندادن. به نظر میرسه که با توجه به نقش موثری که کشورهای سگانه ایران، ترکیه و روسیه در سوریه لااقل در یک دو سال گذشته داشتن، اروپایی‌ها دارن اصطلاحاً تلاش میکنن که بنشینن کنار و خودشون از گزند آسیب‌های این بحران کنار نگه دارن، اما توی مذاکرات بعضن توی بلوچستان‌های سیاسی علاقمند هستن نماینده بفرستن، علاقمند هستن نقش آفرینی کنن، اما همونجوری که عرض کردم به نظرم اروپایی‌ها بیشتر فقط انتظار میکشن و دارن تلاش میکنن که یک بازیگر اصطلاحاً نمیخوام بگم غیر فعال ولی بازیگر نظارگر بیشتر از همه شاید برای اونها، برای صفتی که برای اونها در نظر بگیریم بیشتر از همه بازیگر نظارگر به اقدامات اونها نزدیک.
بسیار بسیار متشکر. گفتگویی بود با آقای دکتر لاسچردی، کارشناس مسائل منطقه، در خصوص آخرین تحولات مرتبط با سوریه. آقای دکتر خیلی ممنون که با همراه بودید، استفاده کردیم، باتون خداحافظی میکنم، شبتون بخیر.
خواهش می‌کنم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. متشکرم از دوستان از شنونده که تا این لحظه گفتگوی ما رو همراهی کردین. آخر هفته خوبی براتون آرزو می‌کنم. شب بخیر. خدا نگهدار. رسول